تجلی طه گل عشق مولا. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بلغ العلا بکماله، بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع خصاله، صلوا علیه و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم وعلى آبائه الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، منتظران جان جانان، حضرت مهدی موعود ارواحنا فدا. تبریک و شادباش عرض میکنم فرا رسیدن عید مبارک مبعث نبی مکرم خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا و همچنین خدمت شما بزرگواران. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های مهدیار، کرسی مهدویت، از شهر مقدس قم، اشعال محمد، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. این هفته استفاده می‌کنیم از محضر کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین هوشیار. حاجا سلام علیکم، تبریک عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و الله. عرض سلام دارم خدمت دوستان و همراهان گرامی، بینندگان محترم. انشاءالله که حالتون خوب باشه. بنده هم تبریک عرض میکنم عید مبعث رو به تمامی مسلمانان جهان.
خیلی ممنون و متشکرم. اگر اجازه می‌فرمایید موضوع این هفته رو اختصاص بدیم به جامعه و حاکمیت مهدوی در عصر ظهور. خب من این سوال رو اینچنین مطرح کنم که با توجه به آنچه که ما بهمون رسیده از اخبار پس از ظهور، این که اوضاع جهان اوضاع بسیار نیکویی خواهد شد، به سمت جامعه ایدئال و مطلوب خواهیم رفت، یک تصور و ذهنیت این هست که دیگر مشکلات وجود نخواهد داشت، یعنی آرامش و آسایش مطلق حاکم خواهد شد بر اساس آنچه که در قرآن کریم و خب بالاخره ذات دنیا هست. این است که بالاخره ذات دنیا و انسان در مشکلات خلق شده، یعنی قرار نیست یک آرامش کامل و مطلقی باشد. امتحانات هست، آزمایشات هست، ابتلاعات هست. میخوام ببینیم که این نسبت چگونه است و چگونه برقرار خواهد شد، اون آرامشی که بهمون وعده داده شده از طرفی با این ذات دنیایی. بفرمایید در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سوال بسیار خوبی است و موضوع برنامه امشب ما ان شاء الله. امید داریم که بتونیم در این برنامه دورنمایی از جامعه مهدوی و حکمرانی مهدوی رو در عصر ظهور انشاءالله خدمت عزیزان ما بیان کنیم. اگرچه تفصیل این مطالب خب جلسات متعددی رو میطلبه، ما سعی میکنیم به اقتضا اون مقداری که لازم هست امشب درباره صحبت کنیم. ببینید، به تعبیر شما دو نگاه وجود داره. برخی معتقدند که زمان ظهور امام مهدی علیه السلام یک زمانی است که بدون رنج، بدون مشکلات و آکنده از آرامش و رفاه و آسایش و همه اینها. برخی معتقدند که نه، اینطور نیست. خاصیت دنیا رنج است، سختی است و خدا انسان را در رنج آفریده و این رنج و سختی است که انسان‌ها رو پرورش میده، رشد میده و میپزد انسان رو به اون انسانیت مد نظر میرسونه.
بله.
و دنیا هم غیر از این نیست، دنیا محل قرار نیست.
بله.
دنیا محل آرامش نیست. خب این نگاه دوم. من اما میخوام مدل بحث رو جور دیگری مطرح کنم، بگویم که آقا دو نگاه درباره عصر ظهور و قبل از ظهور وجود داره، یعنی یک نگاه مال قبل از ظهور و یک نگاه برای بعد از ظهور هست. خب عده‌ای معتقدند که زمان غیبت امام مهدی علیه السلام دوران بدبختی است، دوران بیچارگی است، دوران حسرت است و ما باید فقط گریه کنیم و به سر بزنیم تا بشود خدا به ما رحم کنه و ما از این بدبختی خلاص بشیم. شاید ذهن شریف شما منتقل بشه به همون بحث هبوط ذاتی انسان.
بله.
در مسیحیت.
بله.
که اونها معتقدند که انسان گناه ذاتی انسان، ببخشید هبوط.
بله.
نه، گناه ذاتی انسان بشر، که معتقدند که گناهی که آدم مرتکب شد این رو هیچ چیزی حل نکرد و انسان دچار گناه ذاتی شد.
بله.
تا اینکه عیسی علیه السلام مصلوب شد و خودش رو به صلیب کشاند تا انسان رهایی پیدا بکنه. یعنی گویا آن، حالا اونها تعبیر از گناه میکنن، گناه آدم این شامل حال انسانها شد و بدبختی به وجود آورد و فلان. این نوع نگاه ظاهرن برگرفته از نگاه گناه ذاتی بشر در مسیحیته، که بله انسان فعلا به خاطر گناه‌هایی که انجام داد امام غیبت فرمود.
بله.
و حالا که غیبت فرموده دوران بدبختی است، دوران بیچارگی است و به تعبیری اینها معتقد به یک شهر جهنمی هستند و دوران غیبت را شهر جهنم
می‌دانند.
و اینها دوران ظهور امام مهدی را شهر بهشت می‌دانند.
عکس اون حالت.
و میگن وقتی امام مهدی علیه السلام ظهور فرمودند وارد یک شهر بهشت می‌شویم. و جالبه این افراد جهنم حاضر رو جهنم‌تر از جهنم موعود می‌دونند و اون بهشت موهوم رو بهشت‌تر از بهشت خدا می‌دانند، که هیچ رنجی نخواهد بود، همه کیف خواهند کرد و اینها. و اون که این نگاه اشتباهه، نه الان جهنمه، نه ما الان در شهر جهنم زندگی می‌کنیم و نه اون عصر ظهور عصر بهشت خواهد بود. و من توضیح خواهم داد که چرا اون موقع عصر بهشت نیست و چرا الان جهنم نیست. امام سجاد علیه السلام روایتی دارن، بسیار روایت جالب است و البته خب تکرار مضمون هم شده این سخن گوهربار در قالب‌های مختلف، در روایت‌های مختلف، که بگویند آقا شما تصور نکنید که عصر غیبت امام مهدی علیه السلام همون عصر جهنمی است، شهر جهنم است، بلکه برعکس، یک شهری است که فرصت‌های خوبی داره.
بله.
بستر خوبی فراهم است برای رشد انسان، اقتضائات خوبی داره و شما این را هم قدر بدانید. این هم لطفی است.
بله.
این هم لطفی است. من این روایت را بخوانم در کتاب کمال الدین و تمام النعمه نوشته شیخ صدوق رحمت الله علیه، جلد یک صفحه 320. در بخشی از این روایت طولانی آمده ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامته والمنتظرین لظهوره. اون افرادی که در زمان غیبت مهدی ما زندگی می کنند و اینها معتقد به امامت امام مهدی هستند و منتظر ظهور او هستند، چه اینها یه مقام خاصی دارند. یعنی شیعیان، شمایی که الان زندگی می کنید شما دارای مقاماتی هستید. شمایی که در عصر غیبت زیست میکنید خودتون دست کم نگیرید، شما در جهنم زندگی نمیکنید. اینو امام سجاد میفرماید. میفرماید چون این افرادی، یعنی شماها، افضل من اهل کل زمان. شما اهل غیبتی ها افضل من اهل کل زمان هستید، از اهل هر زمانی شما برترید. چرا اینطوره؟ لأن الله، چون خدا این مقام رو به شما داده. لأن الله تبارک و تعالی، چون خداوند، اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه. خدا به شما اهل غیبتی ها که در غیبت مهدی زندگی میکنید به شما عقول داده، یعنی عقل زیاد،
بله،
افهام داده، فهم زیاد داده، ول معرفه، معرفت داده به شما. خب چه بشود این عقول و افهام و معرفت؟ ما صارت به الغیبت و اندهم به منزلت المشاهده. به قدری فهم شما بالاست، به قدری معرفت شما بالاست، به قدری عقل شما بالاست که غیبت مهری ما در نظر شما، در نزد شما به منزلت المشاهده است. یعنی گویا شما امام رو میبینی، درکش میکنی، میفهمی، با او زندگی میکنی. این شهر جهنمه؟ نه. امام غایب است، آیا ما در جهنمی زندگی میکنیم؟ امام سجاد فرمود نه، اینطور نیست، به منزلت المشاهده است. نه. گویا مهدی رو شما میبینید، چون خدا به شما مقاماتی داده. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین ایدی رسول الله، و شما رو در این زمان به منزله مجاهدین در محضر رسول الله قرار داده.
بله.
اونم به سیف. اولئک المخلصون حقا. میگه این مردمانی که در زمان غیبت مهدی زندگی میکنن و قائل به امامت مهدی هستن، منتظر ظهور مهدی هستن، اولئک المخلصون حقا. میگه اینا مخلصند، مخلص نه، مخلصند، مخلصون حقا، حقا که اینها مخلصند. و شیعتنا صدقا، به راستی که اینها شیعیان ما هستند. و دعات الى دین الله عز و جل سرا و جهرا، اینا هستند که دین خدا رو تبلیغ میکنند در آشکار و در خفا. خب بگویید ببینیم، آیا ما با این اوصاف در شهر جهنم زندگی میکنیم؟ آیا ما با این اوصاف الان که در غیبتیم در بدبختی زندگی میکنیم؟ در نقمت زندگی میکنیم؟ ما بیچاره ایم؟ چرا بعضی ها جوری ترسیم میکنند که گویا خداوند به ما مردمان زمان غیبت ظلم کرده؟ که شبهات کلامی پیش میاد.
بله.
که اون شخص میگه خب خدایا تو میخواستی منو در زمان امام،
بله، در زمان امام، امام
در زمان ظهور مهدی منو بیاری، چرا منو در زمان غیبتش آوردی؟ که شهری جهنمی است، شهری متعفن است از گناه و من ناخواسته گناه میکنم، پس تو مقصری، من که مقصر نیستم، من خودم راضی به این خلقت نبودم، زور بود. اینا دیگه شبهات کلامی است که خب بعضی به زبان میارن. چرا؟ چون مسئله فهم نشده، چون بعضی ها اونها رو به فهم اشتباه انداختن. میگه خب من چه گناهی کردم که منو در این زمان شما خلق کردی؟ من خودم نخواسته بودم که. میخواستی منو در زمان ظهور مهدی متولد میکردی؟
بله.
که همه جا بهشت است و همه مردم بهشتی هستند و بعد ما اونجا
نه امتحانی، نه
ابتلا، هیچی، ما از اونجا صاف میرفتیم بهشت. نه. پس مقصر شمایی، ما هیچ کاره ایم اینجا. پس آقا اشتباه نکنیم، زمان غیبت مهدی زمان نعمت نیست، یک نعمتی وجود داره، یک لطفی وجود داره.
بله.
و اینطور بود که پیامبر اکرم فرمودند که مثل غیبت مهدی ما مانند خورشید پشت ابره. آقا خورشید پشت ابر یعنی دیگه تاریکی، یعنی سیاهی، یعنی شب بودن؟ نه، اینطور نیست. خورشید وقتی پشت ابر می رود، خورشید وجود داره.
داده.
از نور او بهره مند می شویم ما، اما خورشید خالص رو ما نمی بینیم، از همه الطافش استفاده می کنیم. حالا با این حساب سوال پیش میاد، آقا شما یعنی می فرمایید که غیبت مهدی با ظهور مهدی هیچ تفاوتی نمیکنه؟ میگیم نه، ما اینو نمیگیم. خیلی تفاوت داره.
بله.
کما این که خورشید بدون ابر با خورشید با ابر تفاوت داره. اما خورشید بدون ابر، اما خورشید با ابر، پشت ابر، لطف است یا لطف نیست؟ لطفه. لطف چند درصدی است؟ 10%. خورشید بدون ابر لطف، بله، چند درصدی است؟ 100%. بالاخره هر دو لطف خداست.
بله.
یکی 100% است، یکی 10% است. خورشید پشت ابر سیاهی نیست، تاریکی نیست، روز است، روشنایی است، بهره مند میشیم از نورش، از گرماش. آقا غیبت امام مهدی علیه السلام لطفه؟ بله لطفه. چند درصدیه؟ 10%. عدم لطف نیست.
بله.
چون اگر بگی که غیبت امام مهدی عدم لطف است، اون موقع بازم
محظورات کلامی بله. مگه نمی گفتید که خدا دائم اللطفه؟
بله.
مگه نمی گفتید در قاعده لطف که خدا لطفش استمرار داره؟
بله.
پس به ما رسید لطف او از استمرار افتاد؟ نه، میگیم همیشه مستمر از لطف خداوند. اما تناسب دارد، تشکیکی است، کم و زیاد است به نسبت اختزای زمان و فلان اینها، کم و زیاد می شود، اما هست، همیشه وجود دارد.
و خود اون ابر لطف دیگری است.
لطف دیگری است. ابر مقابل خورشید لطف دیگری است. فلسفه داره. نه. چرا اینطوره؟ به خاطر این است که خورشید کمی کنار می رود، مقابلش ابر میاد، تا اون انسان، تا اون موجودات بتونن رشد دیگری بکنن. رشد دیگری بکنن، اون ساحت انسانی خودشون رو به نمایش بگذارند. خورشید می رود که ماه دیده شود، خورشید می رود که ستاره دیده شود، ظرفیت های دیگر خداوند نمایان بشوند. اما خورشید نرفته کاملا، خورشید وجود داره، او در بین ماست. مگر نفرمود که ما در بازارهای شما روی بساط شما قدم می گذاریم؟
و بلکه میبینید ما رو،
میبینید ما رو، ما هم شما رو میبینیم، ما از احوال شما با خبریم. شما فکر نکنید که ما شما رو رها کردیم، ما شب و روز به فکر شماییم. فردی به امام رضا علیه السلام عرض کرد که یبن رسول الله برای ما دعا کنید. آقا فرمود که مگر غیر از این بوده تا به حال؟ به خدا قسم ما همیشه به شما دعا میکنیم و نامه اعمال شما صبحگاه و شبگاه به دست ما میرسه. یعنی چی؟ یعنی نامه اعمال شما به دست ما میرسه. اگر نقصانی بود، اگر مشکلی داشتید، ما هم صبح برای شما دعا میکنیم، هم شب دعا میکنیم. و به خاطر دعای ما هست که شما مشکلاتتون رفع میشه.
بله.
به خاطر وجود ما هست که بلا از شما دفع میشه. که گفت اگر نازی کند آنی فرو ریزند غالبها. با لطف این هاست که ما زندگی میکنیم. خب غیبت امام مهدی یعنی عدم لطف؟ چه حرفیه که بعضیا بهش معتقدن؟ میگن آقا امام زمان غایب شده، ما بدبختیم، ما بیچاره ایم، ما آواره ایم، بزنید تو سرتون. ما امام رو مطالبه میکنیم به اون لطف 100% برسیم.
بله.
اما الان که در غیبت امام مهدی هستیم، دوران بدبختی نیست، اسمش بدبختی نیست، اسمش بدبختی نیست، لطف است، 10%. اونم لطف است، 100%. انسان هم کمال خواهه.
بله.
ما میخوایم به اون 100% برسیم، میخوایم به اون لطف اتم برسیم و این خواسته ما هست. پس ما دانستیم طبق روایات حضرات معصومین علیهم السلام، غیبت امام مهدی علیه السلام دوران بدبختی انسان نیست، شهر جهنم نیست، بلکه بستگی داره به انسانها. اگر انسان معرفت امام داشته باشه، منتظر امام باشد، قائل به امامت مهدی باشد، خدا بهش اون عقل و معرفت و فهم میده و فرج برای اینها حاصل شده. اصلا الان برایشون فرج حاصل شده. فرج یعنی چی؟ یعنی باز شدن این روزنه های معرفت به انسان. فرج غیر از اینه؟ اگر فرج به معنای این باشه که خدا به ما پول زیاد بده، یا مهدی بیا فرجت حاصل بشود ما پولدار بشویم، این یعنی خیلی نادانی، این خیلی جهالته،
جهل مرکب،
جهل است، جهل مطلق است. که آقا ما بگیم مهدی بیاد ما پولدار بشویم، فرج مهدی یعنی پولدار شدن، فرج مهدی یعنی که بیماری ها برود. بگیم نه اینطور نیست. فرج مهدی یعنی چی؟ یعنی انسان با معرفت بشه. یعنی مهدی جان فرجت حاصل شود که این روزنه های معرفت ما باز بشه، ما بتونیم این پنجره ها رو باز کنیم به سمت تو که از اون تلألو خورشید تو استفاده بکنیم. این یعنی معرفت، این یعنی فرج. که فرمود در زمان غیبت اگر قائل به امامتش باشی، منتظر ظهورش باشی، خدا معرفت رو بهت میده، فهم رو بهت میده و عقل هم بهت میده، به حدی که ما صارت بهی چی؟ اندهم به منزلت المشاهده، مثل مشاهده است. پس زمان غیبت امام مهدی علیه السلام ما فرج هم داریم، اما فرجش چند درصدیه؟ 10%. حالا من 10% رو مثال میزنم، آره حساب نکردم بگم 10 یا 10، میخوام بگم که به نسبت ما الان این فرج 10% حاصل در واقع شامل حال ما شده است.
بله.
که خدا میگه امام فرمود که به شما معرفت میدم، فهم میده خدا و عقلم میده خداوند به شما. پس این زمان زمان جهنم نیست. حالا زمان ظهور امام مهدی علیه السلام شهر بهشت است؟ بازم بگیم نه. کی هستن چون این باوری دارد که مهدی علیه السلام وقتی آمد دیگه رنج نیست، سختی نیست، بیچارگی نیست، هر همش هست،
کار نیست، تلاش
باید تلاش دارد. کار، بیماری، زخمی، طرف از پشتبان خودشو بندازه پایین بگه که نه در عصر امام مهدی هستم هیچی نمیشه، میفته منفجر میشه.
بله.
پس این یک توهمی است. بعضی ها نمیدونم چرا چون این توهماتی رو در زمان بنی اسرائیل هم این توهمات رو بعضی ها تبلیغ میکردن، میگفتن موسی اگر بیاد دیگه هیچ مشکلی نیست، همه چی حل است، فرعون بلا فاصله نابود میشود، فلان میشود، یک باغ و بستانی درست میکردن. حضرت موسی آمد، مدت ها گذشت، دیدن که آقا نه اینطور نشد،
خبری نشد.
قرآن میفرماید این رو، اعتراض کردن به موسی، یا موسی پس بنا گفته بودن که اگر تو بیای ما خیلی خوش به حالمونه. حضرت فرمود که صبر کنید، ان شاء الله امید است که خدا به شما نظر کنه، صبر بکنید. و همین مسئله باعث شد که خیلی ها از حضرت موسی جدا شدن، گفتن به ما گفته بودن تو اگر بیای ما پولدار میشویم، تو آمدی اتفاقا فرعون ظلمش رو زیادتر کرد به ما. همین مسئله امتحان شد برای بنی اسرائیل.
بله.
توهم و تصور باطلی داشتند.
بله.
موسی آمد، دیدن که نه اینطور نیست، عده‌ای ریزش کردن که اگر ما هم امروز به شیعیان تصور باطلی بدیم، بگیم امام زمان آمد دیگه همه خوش به حال، همه جیب ها پر از پول، اینها رو بگیم چی میشه؟ خودمون برای حضرت دشمن میتراشیم. چون وقتی روایات زمان ظهور رو بررسی میکنیم، اینا دو دستن.
بله.
یه دست از اینها میگوین که آقا مشکلات هست، جنگ هست، فلان هست، یه دستی میگن نه مردم در رفاه هست. حالا اینها چگونه جمع میشود؟ خب طبیعی است آغاز قیام حضرت که مشخص نیست چقدر طول خواهد کشید، سختی داره، رنج داره، من روایتی میخوانم.
بله.
امتحانات داره، ابتلاعات داره، و پس از استقرار دولت کریمه چه اتفاق میفته؟ یک رفاه نسبی. برای چه کسانی؟ صحبت خواهیم کرد. عدلی هم که میگیم صحبت خواهیم کرد، چگونه عدلی سراسر جهان را خواهد گرفت. پس زمان ظهور مهدی علیه السلام هم شهر بهشت نیست. من روایتی بخوانم خدمتون، خیلی جالبه. در روایتی آمده که، حالا من اول مضمونش رو بگم بعد متنش رو بخونم، میفرماید که شما در زمان غیبت مهدی ما هر آن چه پول دارید پس انداز دارید، اینها رو میتونید با عیال خودتون هزینه کنید، براش هر چی دوست دارید بخرید. اما وقتی مهدی ما ظهور کرد، همه پس انداز خودتون رو، درآمدتون رو باید به محضر حضرت ببرید.
بله.
به او بدهید.
بله.
حضرت به اندازه کفاف بر میداره، به خودتون بر میگردونه و مابقی رو در راه خدا هزینه میکنه. خیلی کار سختیه، خیلی امتحان بزرگیه. خدا هرگاه در قرآن کریم درباره امتحان صحبت کرد، در جهاد صحبت کرد، اول گفت به اموالهم، بعد گفت به انفسهم. اول اموال رو گفت. در روایتی اومده که ما بل الله العباد به شیء اشد علیهم من اخراج الدراهم. خدا هیچ طایفه ای رو
امتحان
نکرد به شدیدترین حالت مگر با پول، اموال، به اخراج، به پول دادن امتحان کردن. گفت آقا پول بدید ببینم. گفت آقا نه نمیدیم. گفت نمیدید؟ خب شما باختید، شما رفوزه شدید. یکی از بزرگترین امتحانات در زمان ظهور مهدی علیه السلام امتحان به مال دنیاست. آقا پول بدید. شاید کسی الان بگه که آقا ما همه مالمون، جانمون، فرزندمون، عیالمون فدای حضرت. این شعار خیلی راحته، شعار دادم، من شعار میدم. آ کل دنیا فدایه، اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را به خال هندو، همه جا را براش همینجوری آره میده بهش.
کما اینکه برای سید الشهدا بالاخره نامه ها نوشتن،
نامه نوشتن و اما بره. اومد پای قضیه که رسید همه باختند، اتفاقا به پول فروختن سید الشهدا رسون. امام حسن مشتبه رو به پول فروختن. چه کسانی به پول فروختن؟ همون کسانی که میگفتن آقا به نفسی اند، به عبی انت و امی، پدر و مادرم به فدای شما. اما همونا امام حسن مجتبی رو به پول فروختن، نه اینکه پول بدن، بلکه به پول فروختن امام رو. این روایت خیلی جالبه. ان المؤمن اذا کان عنده من ذلک شیء ينفقه على عیاله. مؤمن وقتی که داره زندگی میکنه در عصر غیبت، هر چی داره به عیالش انفاق میکنه. ماشا تجا دوست داره. ثم اذا قام القائم، اما که وقتی قائم قیام فرمودن، فیحمل الیه ما عنده، هر چی داره برمی‌داره میبره محضر حضرت. و ما بقی من ذلک یستعین به علی امره، همشو میبره که امر حضرت رو یاری کنه. فقط ادا ما یجب علی، حضرت اون مقدار واجب و اون قدر کفاف به تعبیری این رو برمیگردونه میده به شخص. کتاب تفسیر عیاشی جلد دوم صفحه 88. پس زمان مهدی علیه السلام زمان بهشت نیست، رنج دارد، امتحان. اصلا من اینو به شما بگم، انسان ها با امامشون امتحان میشن، انسان در غیبت امام امتحان نمیشه. اصل امتحان های انسان مهمترینشون در حضور امامه. اهل کوفه که فرمودید با حضور سید الشهدا علیه السلام امتحان شدن، در غیبتش که امتحان نشدن. امتحانات بدون امام امتحانات جزئی و این هاست،
ساده تره
راحت تره، بله. اما امتحاناتی که انسان با امامش می شود خیلی سخته، خیلی سخته. و این که ما هی می گوییم اللهم عجل لولیک الفرج، آیا اهل فرج شدیم که فرج را می خواهیم؟ اهل دل، اهل معرفت شدیم که مهدی را می خواهیم؟ هر دعایی که میکنیم برای ظهور حضرت، گویا یکی از این تومارها رو امضا میکنیم. حسین بیا، بیا ما در خدمت تو هستیم. هر دعایی که میکنید برای آمدن مهدی علیه السلام، هر دعاتون یک امضاست، اینا ثبت میشود. و روزی میرسه مهدی فاطمه میآید. اگر شما به این امضاهاتون پایبند بودید، خب خوش به حالتون. اگر نبودید، خدا به تک تک این امضاها که از زبان شما خارج شد استناد خواهد کرد، خواهد گفت که 10,000 نفر امضا کردید، 10,000 نامه فرستادید. میگه نه، صدها هزار نامه فرستادید، گفتید مهدی بیا، مهدی بیا. آمد، چه کار کردید برای مهدی؟ هیچ کار نکردید. پس ظهور امام زمان علیه السلام هم زمان بهشت نیست، رنج از سختی است که من بیشتر توضیح خواهم داد
انشالله بعد از این توقفی که خواهیم داشت. یک میان برنامه کوتاه ببینید و انشالله باز هم خدمت شما خواهیم رسید.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور، یک تازه عرضه وقت ظهور.
عرض تبریک و خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب جناب استاد، اشاره فرمودید در بخش اول برنامه اینکه نه جامعه قبل از ظهور جامعه و شهر جهنمی است و نه جامعه بعد از ظهور آن جامعه و شهر بهشتی است. حالا ما در بعضی صحبت‌ها و نظریات فلاسفه مثلا مثل فارابی یه تعابیری داریم مثل مدینه فاضله، آرمان شهر. می‌خوایم ببینیم که این جامعه مهدوی که شکل خواهد گرفت بعد از ظهور نسبتش با این مدینه فاضله چی هست؟ آیا اونها منظورشون همون جامعه مهدوی بوده یا نه، آنچه که ما از جامعه مهدوی میکنه اصلا چیزی فراتر از مدینه فاضل است.
بله. خدمت شما عرض کنم، شاید حالا در بین این دو نظری که صحبت کردیم فعلا، گفتیم که یه عده‌ای میگن زمان غیبت امام مهدی جهنم است و زمان ظهور امام مهدی بهشت است و بلکه جهنم تر از جهنم ساختن، بهشت از بهشت رو میگن. شاید نگاه متعادلتر همین نگاه فارابی باشد که یک مدینه فاضله ای ساخته و میگوید انسان باید به این حد برسه که حاکمانش فضلا و امرااش عالمان و اندیشمندان باشند و شرایطی گفته برای این مسئله که خب مورد توجه بسیاری از متکلمین و جامعه شناسان قرار گرفته، روش بحث کردن، کم و زیاد کردن. یکی از دواقع دیدگاه های مورد توجه بوده در این مسئله. اما واقعا جامعه مهدوی جامعه فارابی خواهد بود؟ نه، ما اینو نمیخوایم بگیم. جامعه مهدوی، جامعه دواقع مدینه فاضله فارابی، اون شهر بهشت رو شاید ترسیم نمی کنه. یعنی گفتم که یک نگاه متعادل تره، بله، به همین دلیل یک شهر بهشت رو ترسیم نمی کنه، اما شهر بهشتیان رو ترسیم می کنه. مدینه فاضله فارابی میخواد شهر بهشتیان رو بگه، نه شهر بهشت رو.
بله.
بهشتیانی که کار هم می کنند، سختی می کشند، اما بهشتی هستند.
بله.
آدم های خوب، آدم های صالح، با کسی کاری ندارند، اذیتشون به کسی نمیرسه، آزاری ندارند، در مقابل ظالم نمیایستند، بی اعتنا نماز شب خودشو میخونه، نماز صبح خودشو باحال‌تر میخونه، ذکرشو میگه، نافله هاشو میخونه، چیکار داره با دیگری. و این نهایت تلاش جناب فارابی در تصویر مدینه فاضله خودشه که افرادی بهشتی دارن زندگی میکنن کنار هم، اما سختی ها هست، زحمت ها هست و یک جریانی رو هم به وجود آوردن و اون جریان صالحین هست.
بله.
طبیعتاً وقتی درباره جریان صحبت میکنیم، درباره حرکت صحبت میکنیم، حرکت بدون رنج یک شعاره، یک نمایش مسخره است. بگیم آقا حرکتی حاصل شد و هیچ رنجی نبود، میگیم نه اینطور نیست. هرگاه حرکتی باشد، اقتضاعات حرکت رنج است، سختی است، مشکلات است. و اگر آقای فارابی درباره مدینه فاضله خودش صحبت می کند، این مدینه فاضلش آیا حرکت دارد یا ندارد؟ میگیم بله دارد، چون خودش اینو میگه، میگه در مدینه‌ای که من ترسیم کردم غایت انسانها حصول سعادته، اما برای کی؟ برای خودشون. من رب ابل خودم هستم، من میخواهم که به سعادت برسم، آیا دست دیگری رو هم میگیری به سعادت برسانی؟ اینجا توقف کرده. پس رنج و سختی هم در مدینه فاضله فارابی وجود دارد، چون درباره حرکت صحبت میکنه، درباره جریان صحبت میکنه، این اقتضاء جریان هست رنج و سختی.
بله.
اما تنها چیزی که در اونجا مطرحه صالح بودن است، یک نگاه خانگاهی، یک نگاه صوفیانه.
بله.
که فقط سر در گریبان و ذکر و هو و حالا من اضافه میکنم.
بله.
یه چنین نگاهی هست،
نگاه اخلاقی دیگه،
گزینی. بله. و اینها که ما صحبت خواهیم کرد که اساسا امام مهدی علیه السلام به دنبال تشکیل چنین جامعه ای نخواهد بود، جامعه صالحین مراد امام زمان نخواهد بود. آیا جامعه مفسدین رو بخواد راه بندازه؟ نه، اصلا اینطور نیست. اما جامعه صالحین با این اوصاف نه، چیزی فراتر از این رو میخواد امام مهدی تشکیل بده. این جامعه صالحین ممکن است که آفت زده بشه، این جامعه صالحین ممکن است که خودش عامل آفت بشه، هم آفت زده بشه و هم عامل آفت بشه. و اساساً مردم با صالحین مشکلی ندارند، اما با یه گروهی هستن به نام مصلحین با اونا مشکل دارن. پیامبر اکرم وقتی که صالح بود،
بله،
امین بود برای قریش،
صادق بود،
صادق بود، خب قریش با او مشکل نداشتن که.
بله.
به او فضای تجارت میدادن، امتیاز تجارت میدادن، محبت هم میکردن به اوشون.
بله.
گفتن محمد امین است. اما به محض اینکه پیامبر اکرم علم اصلاح رو بلند کرد و گفت من یک مسلمم، زدن دندان مبارک را شکاندند، نقشه ترور پیامبر را ریختند، علیه او شمشیر کشیدند. خب چرا این گونه هست؟ چرا مردم با صالحین مشکلی ندارند اما با مسلحین مشکل دارند؟ چون صالحین بی‌آزارند دیگه.
بله.
صالحین باید نباید ندارن به دیگری. صالحین فقط سر در گریبان خود است و ذکری میگوید و سری تکان میدهد و همین از صالح. اما اون چیزی که جامعه آرمانی مهدویتی هست فراتر از او هست، جامعه مصلحینه و مردم همیشه با مصلحین مشکل داشتن. پس سختی کار ما مهدی صد چندان خواهد شد. تشکیل جامعه صالحین زیاد سخت نیست، اما تشکیل جامعه مصلحین بسیار سخته، بلکه در حد محاله که فقط باید اراده خدا شامل حالش بشود که جامعه مصلحین شکل بگیره. بشر هیچگاه نخواهد توانست جامعه مصلح به وجود بیاره. جامعه مصلح چیه؟ در جامعه مصلحین ایستایی وجود نداره. در جامعه مصلحین به من چه و به تو چه مفهوم نداره. دیدید گاهی میگیم آقا بیاید این کار رو انجام بدید یا من میخوام این کار رو انجام بدم، مردم چی میگن؟ میگن آقا به تو چه؟ مگه از تو بزرگتر وجود نداره؟ مگه از تو باسوادتر وجود نداره؟ به تو چه؟ میگیم آقا به ما چه؟ شما بیاید که بزرگ ما هستی شما یه کاری انجام بدیم. آقا به ما چه؟ ما یک توسلی میکنیم و یک نمازی میخوانیم و یک منبری میرویم و همین برای ما کفایت میکنه. من چرا برم با فلانی مناظره کنم؟ شأن من بیاد پایین. من چرا درباره انحراف فلانی صحبت کنم؟ من چرا فریاد بکشم و به داد مظلومین برسم؟ شأن من میاد پایین. اینها نشان بدی است. اینها کدهای خطرناکی است برای یک جامعه. چرا؟ چون این دو واژه در قاموس جامعه صالحین پیدا میشه، اما در قاموس جامعه مصلحین ابدا. جامعه مصلحین جامعه پویاست. در جامعه مصلحین هیچ کسی در برابر ظلم ظالم سکوت نمی کنه، هیچ کسی در مقابل فقر مظلوم سکوت نمی کنه، سکوت نمی کنه، فریاد می کشه. هیچ کسی بر نمی تابه انحرافات جامعه رو و پیش میرن و حرکت میکنن و همه رو تبدیل به صالح و سپس همه رو تبدیل به مصلح میکنن. بله. یعنی بی‌اعتنا نیست جامعه مصلحین. و امام مهدی علیه السلام جامعه مصلح را تشکیل خواهد داد که قرآن و روایات عجب اشاراتی به این دارن. پس اون چیزی که وجود خواهد داشت در زمان مهدی علیه السلام جامعه صالحین نیست. جامعه صالحین خودش آفت زده میشه. جامعه مصلحینه، جامعه نمکینه که نه خودش فاسد میشه نه میگذارد دیگری فاسد شود.
کلکم را
است. بله، کلکم مسئول است. همه حواسشون به هم دیگر هست، اما فضولیه. نه، فضول نمی کنه. من خواهم گفت اتفاقا عاطفی ترین جامعه جامعه مصلحینه، زیباترین جامعه جامعه مصلحینه، رؤیایی ترین جامعه جامعه مصلحینه. هر چه از خوبی ها شما بخواهید بگید اینا در جامعه مصلحین شکل پیدا میکنه.
بله.
نه در جامعه صالحین. جامعه صالحین آفت زده میشوند. چرا؟ چون نمکین نیستند، چون فقط به فکر خودشون هستند، نگهبان ندارند.
بله.
غارت زده میشوند، به یغما میروند جامعه صالحین و گاهی خودشون آفت جان مصلحین میشوند، مقابل مصلحین میایستند. نمونه بارزش محمد ابن حنفیه، برادر امام حسین علیه السلام. گفت کجا میری برادر؟ نرو، تو رو میکشند، تو رو بیچاره میکنن، خانوادت رو به اسارت میبرن. آقا فرمود نه، من میخوام به سیره جدم رسول الله عمل کنم، من میخوام به اصلاح امتم گام بردارم. اصلاح، من یک حرکت اصلاحی شروع کردم، این برای من مهمه، میخوام بکشند. محمد ابن حنفیه کی بود؟ خیلی آدم عابدی بود، خیلی هم صالح بود، همه به صالح بودن او را میشناختن، همه به عابد بودن و اعتکاف های سنگین در کنار خانه خدا میشناختن. آویخته میشد به پرده خانه خدا. عجب گریه هایی میکرد که حاضرین و ناظرین به گریه محمد ابن حنفیه گریه میکردند. یک صالح به معنای واقعی. اما این صالح نه تنها مصلح نبود، بلکه در مقابل مصلح اعظم، بلکه در مقابل مصلح کل میسته، میگه آقا نرو. و نه تنها اعتراض میکنه به این حرکت اصلاحی، بلکه خودش هم همراه نمیشه. خودش نرفت. آقا خودش مریض بود، فرزندانش چرا نرفتن؟ فرزندانش باید در کنار او میماندن، از او مراقبت میکردن. چرا عده‌ای از بنی هاشم رو نگذاشت که بروند؟
لسانی حتی اقل میتونست حمایت
نه میکنه. چه لسانی؟ از حبیب ابن مظاهر یا مظاهر مگه پیرتر بود او؟ مگه ناتوانتر بود؟ خودش مریض بود، باشد. بچه هاش باید در کنار او میماندن و مراقبت کنند. خب آقا اینم باشه، قبول کردیم ما. چرا عده‌ای از بنی هاشم رو نگذاشت بروند؟ که امام حسین علیه السلام از کربلا نامه‌ای یک خطی نوشت به محمد ابن حنفیه. یک خط بیشتر نیست. خیلی گریه آوره. من اولین باری که یادم خیلی وقت پیش این نامه یک خطی رو من دیدم، خیلی حالم بد شد. از حسین ابن علی به محمد ابن علی. اما بعد از حسین ابن علی به محمد ابن علی و اون کسانی از بنی هاشم که در نزد او هستند، اینش خیلی گریه‌آورتره. و به اون کسانی که از بنی هاشم که در نزد تو هستند، بدانید گویا هیچگاه دنیایی در کار نبود و گویا همیشه آخرت بود. یعنی باختی آقا جان، باختی. خودت نیامدی، بچه‌هات نیامد، بنی هاشمی که نزد تو هستند که الان بهش کنایه میزنم اونا هم نیومدن، اونا هم باختن. یک آدم صالح در مقابل مصلح میسته، سعی میکنه او را منصرف بکند و هیچ یاری نمیکنه. آقا بگو شما لسانی، آقا پول میداد، میتونست دیگه، خدم و حشم میداد، میتونست دیگه، هیچ کاری نکرد. پس میبینید گاهی خود صالحین آفت جان مصلحین میشوند و ما باید تلاش بکنیم که این مصلحین رو یاری بکنیم. مصلحین برای ما خیلی اهمیت دارند و امام مهدی علیه السلام هم این مصلحین رو بسیار در واقع سعی میکنن تشکیل بدن. امام زمان علیه السلام مصلحین، جامعه مصلحین شکل بدن و اساساً مصلحین جامعه همیشه با مشکلات عدیده بودن. شهید مطهری یک عبارتی داره، من اینو بخوانم از روش، خیلی جالبه. رحمت الله علیه آورده است که این قانون کلی زندگی ما ایرانیان است که هر کسی و هر چیزی تا وقتی که ساکن است مورد احترام است، تا ساکت است مورد تعظیم و تجلیل است. میگن عجب آدم عارفی، عجب آدم خوبی. اما همین که به راه افتاد و یک قدم برداشت، نه تنها کسی کمکش نمی کند، بلکه سنگ است که به طرف او پرتاب می شود. این نشانه یک جامعه مرده است. الان جامعه ما مرده است یا زنده است؟ ولی یک جامعه زنده فقط برای کسانی احترام قائل است، جامعه مصلحین. ولی یک جامعه زنده فقط برای کسانی احترام قائل است که متکلم هستند، نه ساکت. متحرکند، نه ساکن. با خبرترند، نه بی خبرتر. خیلی عبارت جالبیه. خب جامعه امام زمان جامعه زنده است یا مرده است؟ قطعا جامعه زنده است. بعد جامعه زمان امام مهدی که زنده است، با خبرند یا بی خبرند؟ با خبرند. متحرکند یا ساکنند؟ متحرکند. متکلمند یا ساکتند؟ متکلمند. حرف میزنند، حرکت میکنند، کار میکنند، تلاش میکنند. و اون چیزی که خدا میخواد شکل بده اینه. و این شعار انبیا و اوصیا بوده ها، نه اینکه اونا نمیخواستند. همه انبیا آمدند، همه اوصیا آمدند که بگن آقا جان ساکت نشید، بی اعتنا نباشید، حرف بزنید، حرکت بکنید. و ارزش انسان به همین هاست. اما انسان ها در طول تاریخ نه تنها با این حرکت های اصلاحی انبیا همراه نشدند، بلکه اینها در مقابل این حرکت اصلاحی هم ایستادند. یک روایت بسیار جالبی هست که در زمان مهدی علیه السلام اتفاقی میفته. واقعا اینها گریه‌آوره، واقعا گریه‌آوره. رسول الله فرمود ان الاسلام بدا غریبا و سیعود و غریبا. اسلام با غربت شروع شد و سیعود و غریبا، به زوری بازم غریب میشن. کما بدا، کما که همچنین اولش همینجوری بود. فتوبا للغربا، خوش به حال غریبان. فقیل و من هم یا رسول الله، این غربا کیا هستند؟ قال الذين يصلحون اذا فسد الناس، اون کسانی که اصلاح میکنند، نه اینکه که صالح هستند، اون کسانی که يصلحون اذا فسد الناس، اون کسانی که صالحند اصلاح میکنند زمان که مردم فساد میکنند، هم خودشون فاسد شدند هم دیگران فاسد میکنند. اینا هم خودشون صالحن و دیگران رو اصلاح میکنن، میگن آقا کجا برید، جان من نرو به سمت گناه، کار اشتباه نکن. اینا غریبان هستن. این که میگم همیشه آحاد جامعه با مصلحین مشکل دارند، به قدری من کد دارم براشون و به قدری روایت زیاد. با این حساب که امام مهدی میخواد جامعه مصلحین رو شکل بده، چقدر میخواد سختی بکشه؟ خیلی سختی میخواد بکشه.
سوال همینجا
خیلی ببین، اصلا این آدم فکر میکنه میگه که اصلا پس با این حساب مگه میشه؟
بی ثمر خواهد شد دیگه این حرکت هم،
مگر اینکه او بخواهد، او اراده کند.
بله،
انما یرید الله باشد، اراده خدا باشد که کن فیکون بشود.
نورید انمون نه،
وگرنه نمیشه. چون ما زور بزنیم جامعه صالحین اگر بتونیم تشکیل بدیم، زور بزنیم تونستیم مگه؟ این از انبیای کنو ابتدایی، از آدم خب تا به امروز، مگه جامعه صالحین شکل گرفت؟ شکل نگرفت. حتی تو یک شهری نتونستیم، تو یک شهر جامعه صالحین شکل نگرفته، چه برسد به جامعه مصلحین. کار حضرت صد چندان سخت است. خب حالا که ما میگیم ما انشالله یار حضرتیم، خیلی باید آب دیده بشویم، خیلی باید آماده کنیم خودمون رو که اون روزی که حضرت ظهور فرمود و ما درک کردیم اون لحظه رو، بتونیم یک صالح باشیم، دو جزء مصلحین باشیم. که مصلحین کارشان سخت است و غریبند. فتوبا للغربا و توبا للغربا، خوش به حالشون اما خب خیلی سخت کارشون. چه کسی میتونه ادعا کنه آقا من زمانی که حضرت ظهور کرد من جزء یاران او هستم، جزء مصلحین خواهم بود؟ اون کسی که الانم مصلح صالح باشد و مصلح باشد. منی که الان صالح نیستم و مصلح هم نیستم، همسایه من گشنه است، به من چه؟ همسایه من در محل مورد ظلم قرار گرفته، به من چه؟ کسی رو دارن غریبانه کتک میزنن، به من چه؟ هر اتفاقی در جهان میفته، به من چه؟ من فقط میخوام اون عبادات خودم رو انجام بدم. این چون این افراد هیچ موقع یار حضرت نمیتونن باشن. خب یه دی بودن دیگه. حضرت امام گفت که آقا بیاید انقلاب بکنیم، بیاید حرکت اصلاحی شکل بدیم، انقلاب بشود، مقابل ظالم بیستیم، مقابل ظلم ستمشاهی بیستیم. بعضی چی گفتن؟ گفتن آقا این کارا چیه شما انجام میدید؟ بیاید ما بریم مثلا با بهائیت بجنگیم، بیاید ما بریم مثلا نقد فلان فرقه بکنیم، بیایم قشنگ دعای توسل بخوانیم برای امام زمان او زود ظهور بکنه، صدقه بدیم برای امام زمان که سالم بمونه. یعنی همه هموکم این بوده. یه وقتی درک ما از جهان، جهان بینی ما بنز نوک بینی ما باشه، خب همینه دیگه. حضرت امام خمینی میگه بیاید حرکت اصلاحی شروع بکنیم، یک حرکت شروع بکنیم. اونا میگن نه آقا ولش کن رو، بیاید مثلا فعلا به حضرت دعا بکن حضرت زود بیاد،
که خود حضرت بیان اونها،
که خودش بیاد، که ما چیکاریم؟ آقا خودش بیاد. دین اینو نمیگه. دین میگه اتفاقا تو اگر الان حرکت رو شروع کردی، میتونی همراه اون حرکت عظیم باشی، عظما باشی، اما الان پویا نباشی، الان بخوابی، الان مثل پیرزنا بشی نفرین رو دعا کنی که حضرت امام خمینی این عبارت رو استفاده کرد.
بله،
اون موقع نمیتونی همراه اون حرکت عظیم باشی، از الان باید قیام بکنی. آقای حضرت آیت الله جوادی آملی یک عبارت جالبی دارن، فرمودن که اگر الان سرباز قائم باشی، سرباز قائم نه سرباز هست قائم، سرباز قائم یعنی سرباز فعال باشی،
بله،
برای حضرت، اون موقع میتوانی سربازی برای قائم باشی. الان باید سرباز قائم باشیم تا اون موقع سربازی برای قائم بتونیم بشیم. الان نه، بی حال، بی حوصله، کسل، خوابالو، بعد درگیر سه چیزهای در واقع علکی و سطحی و اینها، حاشیه و اینا. آقا مگه ما میتونیم با این حال بدمون یار حضرت باشیم؟ باید شب و روز نداشته باشیم، باید کمترین میزان رو بخوابیم. ما یه استادی هست، من اسمش رو قطعا راضی نیست بگم، حدودا 80 سالشه، یه استاد بسیار، خدا به عمر او برکت بده، معمولا میهمان این برنامه شما هم هست در بحث‌های تفسیری قرآنی. ایشون به من میگفت فلانی، من گرسی از دکتر گرفتم که این گرس رو بخورم کمتر بخوابم. گفتم حاج آقا مگه شما خواب داری؟ مگه تو هم میخوابی اصلا؟ گفت آره این گرس رو گرفتم خیلی کمتر بخوابم. گفتم حاج آقا صدمه میزنه به شما؟ گفت آخه خیلی وقتم کمه، باید چند تا کتاب بنویسم، چند تا پژوهش مهم دارم، اینا رو باید تموم کنم بعد از دنیا برم. این سرباز قائمه. این سرباز میتونه با افتخار بگه که اگر مهدیم آمد، من جزو یکی از افراد جامعه مصلحین مهدی خواهم بود. اما اون کسی که در کسالت و بیحالی و بی‌حوصلگی و فقط بشینه دعا کنیم، آقا دعای توسل بگیریم، نمیدونم متوسل بشویم، حضرت زود ظهور بکنه، چله فلان بگیریم، حالا این اشکال نداره ها، من ممکن نیستم آقا چلش هم بگیریم، اعتکافش هم بگیریم، دعاش هم بکنیم، اینا همش خیلی خوبه، اینا این اتفاقا انرژیزا هست.
بله.
اما همین است، همین مقدار کافی است؟ قطعا کافی نیست. و اینها بسیار در واقع نکته مهمی هست که ما باید بهش دقت بکنیم. خب یک در واقع آیه هم بخوانم، این آیه بسیار جالبه و ما معمولاً مرز بین اصلاح و افساد رو بلد نیستیم که گاهی کلاه سرمون میره. حواسمون باشه، بعضیا با شعار اصلاح میان چیکار میکنن؟ میان مثلا حرکت رو شروع میکنن و ما سرمون کلاه میره. خیلی دقت بکنیم، هر حرکت اصلاحی، هر شعار اصلاحی اون مد نظر نیست. خیلی از فرقه ها همینه دیگه، حرفشون
بله.
میگن آفرین آقای هوشیار، ما همین رو میخواستیم تو بگی. میگیم چی رو بگیم؟ آقا هر کسی که حرکتی شروع کنه اون یعنی حقه،
هر کسی فریادی زد
نه اون حق نیست، هر کسی جیغ و داد کرد که نمیگیم، هر کسی که در محور امام حرکت کرد، امام معصوم، او حقه. نه هر کسی که از جاش بلند شد بعد همه چیز رو به هم ریخت و ساختار شکنی کرد و اینو بگیم او حقه. اینا به فرقه همشون همینو میگن دیگه. بله. میگن آقا مثلا حکومت کمونی باطل است، ما بر حقیم. حالا که شما شعار دادی و حرکت کردی یعنی حقی؟ صرف حرکت به معنای حقانیت؟ نه، مرز این بسیار باریکه. این آیه قرآن بسیار، من اینو بخوانم و بله. متاسفانه به بحثمون نرسیدیم که فرمود والله یعلم المفسد من المصلح. خدا میداند و میشناسد مصلح رو از مفسد. ولو شاء الله، اگر خدا بخواد چیکار میکنه؟ این رو در واقع به مردم شناساندن میکنه و اون گردن انسانهای در واقع مفسد رو میشکند. پس بدانی مرز بسیار اینجا باریک است و هر کسی که شعار اصلاح طلبی و شعار، من مرادم بحث سیاسی نیست، طلب اصلاح، بله طلب اصلاح، لغتی بحث میکنیم، طلب اصلاح کرد و یا گفت که من یک حرکت اصلاحی هستم که دین را نجات بدهم، او که مرحق نیست. باید اون معیارها رو بدانیم و بر اساس معیارها انشاءالله پیش بریم. انشاءالله اگر عمری بود ما یک جلسه هم خدمت عزیزان بیرسیم که معیارهای جامعه مصلحین رو که خیلی معیارهای جالبی هست، اینها رو انشاءالله صحبت کنیم.
قطعا انشاءالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود و بحث خوب قطعا خیلی بحث دامنه داری است و انذارهای فراوانی داشت و انشاءالله تبشیر هم باهش همراه خواهد بود. تشکر میکنم از حضور حضرت عالی جناب حجت الاسلام و المسلمین هوشیار و همچنین شما بینندگان و همراهان گرامی. دعای پایانی ما این باشد: اللهم عجل ولیک الحجت ابن الحسن الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم. فی امان الله.